بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يعتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا وللقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أصل چهارم از اصول مهم و بنیادین اخلاق اجتماعی در منطقه قرآن و اهل بیت اصل گذشته. این اصل مکمل اصل عدل. ما دیشب درباره عدل و رعایت حقوق مردم و اهمیت اون و آثار اون مطالبی که در حد فرصت کوتاه این جلسه بود گفتیم. طبق اصل عدل در روابط اجتماعی اگر کسی به دیگری ستم بکنه و حق او رو تضییع بکنه، عواقب بدی در انتظار اوست، هم در دنیا و هم در آخرت. هیچ کس حق نداره حقوق دیگران رو پایمال کنه. دایره این حقوق هم انقدر وسیعه، حق پدر، حق مادر، حق فرزند، حق همسر، حق همسایه، حق رفیق و دوست، حقوق زیادی ما به گردن هم داریم که باید مراقب باشیم خدایی نکرده به این حقوق تعدی نکنیم. این اصل گذشت، اصل چهارم، مکمل اصل عدله. حالا اگر کسی خدای نکرده به دیگری ستمی کرد، به دیگری، به حقوق دیگری تعدی و تجاوز کرد، کاری که نباید انجام بده انجام داد، اینجا پای اصل گذشت به میان میاد. برای همینه میگیم این مکمل اصل عدل. در کلام امیرالمؤمنین وارد شده که ایشون میفرماید شیئان لا یوزن و ثوابهما العدل و العفو، دو چیزه که ثوابش قابل اندازه‌گیری نیست، یکی عدل و یکی گذشت. همین امیرالمؤمنینی که اینقدر رو عدل تأکید میکنه و شهید راه عدالت شده، شما ببینید چه کلمات گوهرباری و چه رفتار درس‌آموزی درباره گذشت و عفو داره. در معنای گذشت و عفو دیگه. حالا من ریشه لغوی عفو و اینا رو کاری ندارم، اون معنایی که قاعدتا تو ذهن همه شما هم هست، عفو یعنی گذشتن از ستمی که کسی در حق ما روا داشته، پیگیری نکردن ستمی که در حق ما روا داشته شده. در مقابل عفو صفت انتقام رو داریم. انتقام یعنی پیگیری کردن اون ستم، دنبال کردن. حالا این میتونه در محدوده ای باشه که شرع معین کرده، بالاخره مقابله به مثل در شرع به عنوان یه حق برای کسی که مورد ستم قرار گرفته بیان شده. این حق هست که کسی پیگیری بکنه، دنبال بکنه اون ستمی که بهش روا داشته شده. حالا این میتونه در چارچوبه مقداری باشه که شرع معین کرده، یه وقت خدای نکرده از این حدم بره بالاتر، بیشتر از اون مقداری که حق داره مثلا انتقام بگیره. گذشت یکی از با اهمیت ترین مسائل در روابط اجتماعیه و در تمام صحنه های زندگی میتونه جاری باشه، و اگر این نسیم، نسیم عفو و گذشت به زندگی های ما بوزه، واقعا زندگی گلستان میشه، بوستان میشه. خیلی آثار داره که حالا من انشاءالله در حدی که فرصت داشته باشم اشاره میکنم. این آیه‌ای که اول سخنم من تلاوت کردم، در این آیه خداوند تبارک و تعالی میفرماید توانگران شما، اونهایی که تمکن دارن، ثروتی دارن، قسم نخورن که به مساکین و خیشاوندانشون و مهاجرین فی سبیل الله از انفاق و کمک و پول خودداری کنن، چون قبلا اینها کسانی بودن یه اذیت و آزارایی کرده بودن در مکه یا در گذشتشون، وقت حالا که اومدن مدینه، این جماعتی که اون موقع مورد اذیت و آزار واقع شده بودن، حالا بالاخره یه تمکنی پیدا کرده بودن، ثروتی به هم زده بودن، ظاهرن قسم خورده بودن که بالاخره ما، یا میخواستن قسم بخورن که ما حالا وقت انتقام اونایی که با ما این کار کردن، حالا ما میدونیم با این چه کار کنیم. خداوند متعال تو این آیه میفرماید لا یعتل اولو الفضل منکم وسعه، قسم نخورید توانگران و ثروتمندان شما، ایعتو اول القربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله. این که بیایید حالا انتقام بگیرید، بعد در ادامه می فرماید فلیعفو ولیسفهو، عفو کنید و سفح کنید. عفو به چه معناست؟ سفح به چه معناست؟ ما سه تا لغت داریم، این سه تا لغت به زیبایی مراتب گذشت را برای ما بیان کرده. یک، عفو، عفو به معنای گذشتن، یعنی مجازات نکردن. شما حق داری در برابر ستمی که به شما شده طرفتو مجازات کنی. اگر از مجازات صرف نظر کنی این اسمش میشه عفو. صفح یه پله بالاتر از عفو. دقت کنید، صفح به معنای ترک ملامت و سرزنشه. یعنی مجازات که نمی کنید هیچی، سرزنششون هم نکنید. ولیعفو ولیصفهو می داره می فرماید گذشت کنید، مجازات نکنید، انتقام نگیرید و سرزنش هم نکنید، به زبان نیارین که شما چه کار کردید حالا نوبت ماست. اصلا به زبانم نیارید. یک واژه دیگرم اینجا نیامده تو این آیه، ولی تو آیه دیگر آمده که خداوند تبارک و تعالی می فرماید و ان تعفو وصفهو، ان تعفو و تصفهو و تغفر فان الله غفور رحیم. واژه سوم واژه مغفرت. مغفرت یعنی چی؟ مغفرت یعنی به فراموشی سپردن. نه تنها مجازات نکنید، به زبان هم نیارید، سرزنش نکنید، بعد به فراموشی بسپرید، یادتون بره، اصلا این گوشه ذهنتون هم نمونه. همین بیان و همین معنا در یه روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده. از امام صادق علیه السلام سوال میکنن آقا عفو یعنی چی؟ امام صادق میفرماید عفو یعنی گذشته از تقصیری که دیگری نسبت به شما کرده در حالی که قدرت بر انتقام داری. این مهمه. اصلا گذشت معناش اینه که شما توانایی مجازات داشته باشی، مجازات نکنی. بله، آدم وقتی نتونه انتقام بگیره، نتونه مجازات بکنه، انتقام معنا نداره. بتونی مجازات کنی و نکنی. عفو تو بیان امام صادق یعنی این که شما مجازات نکنی، پیگیری نکنی، یک. دو، به زبان نیاوری. این متن روایته. سه، ظاهر و باطنشو از یاد ببری. این میشه مغفرت. گذشت عالی‌ترین و زیباترین و بالاترین مرحلش اینه که انسان مجازات نکنه، به زبان هم نیاره، از ذهنش هم پاک کنه. مغفرت یعنی این. یه جاهایی خدا توصیه میکنه مغفرت نسبت به هم داشته باشید، یعنی این. خب حالا اینو دقت بکنید که این سه مرحله برای گذشت در قرآن مکرر بیان شده، مکررن در قرآن ذکر شده که خدا غفور است، خدا عفو است، خدا اهل بخشیدنه، خدا اهل برونی آوردنه، خدا اهل، حالا مغفرت در مورد خدا با ما فرق میکنه. در مورد خدا نمیتونیم بگیم خدا به فراموشی بسپاره. مغفرت در مورد خدا یعنی این که بنده رو از عذاب حفظ کنه. خداوند متعال به این وصف مکررن از خودش یاد کرده، عنوان منتقم هم برای خودش آورده. خدا منتقم هست، ولی این انتقام مال اون مرحله آخره، برای یه جاهای خاصیه. خدا خودش داره توصیه میکنه تو این آیه وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، امر میکنه بگذرید، به زبان هم نیارید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، شما دوست ندارید خدا از شما بگذره؟ به همین گروه میگه اگه دوست دارید خدا از شما بگذره، شما هم از خطاهای مردم بگذرید. خدای سخت گیره در مورد تضییع حقوق دیگران، خدایی که به فرمایش امام علیه السلام طرف کسی است که بخواهد به کسی ستم بکند، تو روایت داریم ما. من ظلم عباد الله کان الله خصمه، کسی که به بنده ای از بندگان خدا ظلم بکنه، خدا خصم اوست. ببینید، یعنی با خدا طرفه. دیدید یه وقت یه بچه ای کتک میخوره، میره پیش پدرش، پدرش دست بچه رو میگیره، میره پیش اون ضارب، میگه ببین از این به بعد به این چپ نگاه کنی با من طرفی، اگه یک بار دیگه دست رو اون بلند کنی با من طرفی. برادری پدری بزرگتری این کارو میکنه. خدا همین کارو با بنده های ظالم کرده، میگه ای ستم کنندگان، هر کدام از شما به دیگری ستم کنه با من طرفه. من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، از طرف بندگان، به جای بندگان. خدایی که خودش را طرف معرفی میکنه، میگه هر کسی به دیگری ستم کنه با من طرفه، همین خدا میگه بگذرید، عفو کنید، گذشت کنید. این یک مسئله بسیار اساسی است که خداوند تبارک و تعالی خودش اهل بخشایندگی است. این مسئله از مسائل مهمی است که اگر ما میگیم تو روابط اجتماعی باید حاکم بشه، اگر میگیم این راه باید طی بشه تا انسان کامل بشه، روحش پرواز کنه، بالا بره، اوج بگیره، برای اینکه کار سختیه، گذشت کردن کار ساده‌ای نیست. یه عده‌ای آدمای علاقمند، جوان‌ها، گاهی آدم می‌بینه آدمای علاقمندین دنبال یه راه‌هایی میرن، میگن آقا، میان گاهی میپرسن ما چه کار کنیم، دنبال یه ریاضت‌هایی میگردن، یه سیر و سلوک‌ها و چله نشینی‌ها. خب حالا اون یه راه خاصی داره، ولی قبل از اونا و مهمتر از اونا اینه که اونجایی که خشم داره وجود تو رو میگیره، اونجایی که حس انتقام در وجودت شعله ور شده، اونجایی که شیطان هی دفترچه خاطرات تو جلوی چشت باز میکنه، یکی یکی صحنه هایی که برات پیش آمده، میگه ببین این آدم با تو این کارو کرده، این آدم این کارو کرده، اونجا پا روی نفس بگذاری و بگذری، نه تنها مجازات نکنی، به زبان نیاوری، نه تنها به زبان نیاوری، از ذهن فراموش کنی که مبادا دوباره شیطان این دفترچه خاطرات را در برابر شما باز کند. اگر به ما میگویند مغفرت داشته باشید، از ذهن پاک کنید، برای اینکه شیطان خلع سلاح بشه، برای اینکه شیطان نتونه هر وقت دلش خواست این دفترچه خاطراتو هی بیاره جلو چشت باز کنه، تا میخواد یادت بره میاد تو ذهنت این آدم همونجا این اون آدمی بود که این کارو با من کرد. خیلی خوب، حالا ببینیم چی کار میشه کرد. اگر میگن از ذهنت پاک کن، برای اینکه شیطانو مغلوب کنی، برای اینکه شیطان گورشو گم کنه، برای اینکه شیطان فرار کنه، وجود مکرم نبی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مکرر مورد خطاب قرار گرفته. خداوند تبارک و تعالی به پیامبر می‌فرماید بگذر از مردم، کما اینکه خود خدا گذشته. در قرآن می‌فرماید ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. اگه خدا می‌خواست به عدالتش رفتار کنه، به اون چه که مردم خودشون کسب کنن اخذ بکنه، یکی یکی همه رو به خاطر کارهایی که میکنن هیچ جنبنده‌ای رو زمین باقی نمیموند. اصلا خدای عادل، خدای منتقم، خودش داره رفتار همراه با عفو و صفح و مغفرت نسبت به ما عمل میکنه. خب کسی که میخواد به این خدا نزدیک بشه، کسی که میخواد خدایی بشه، کسی که میخواد مقرب بشه، بهترین راه اینه که اهل گذشت بشه. ریاضت گذشت، سختی گذشت انسان رو میسازد، روح انسان را تصفیه میکنه، روح انسان را به اوج میبره. این تمرین ها رو بکنیم، دنبال بیراهه چرا میریم؟ دنبال فلان کس و فلان آقا، این میگن خیلی عارف عارفه، بریم این دکونات باز، این چیزا رو بذارید کنار. به متن قرآن و روایات اهل بیت نگاه کنید، ببینید اینا چی گفتن. این تفکر میخواد، مراقبت میخواد. هر جا که میبینی داره حس انتقام در شعله میکشه، آتش خاموش کن، این آتش رو خاموش کن. شیطانه که داره این شعله رو در وجود ما زنده می کند. پیامبر گرامی اسلام بنابر امر الهی، بنابر این که مقربترین انسانها به خداست، در این جهت در حد اعلاست. یه وقتای آدم بعضی ها رو می بینه اصلا وجودشون رو انتقام گرفته، آرام ندارن، آرامش ندارن. پیامبر گرامی اسلام خداوند بهش امر میکرده، امر کرده مکرر تو این همین آیه فبما رحمت من الله لنتنهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. دستور میده قلب تو پر از مهر به مردم بکن، اگر تو درشت خوی بودی مردم از حول تو پراکنده میشدن. در ادامش میفرماید فاعف عنهم، بگذر از مردم، بگذر. وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. خیلی به پیغمبر ناسزا میگفتن، خیلی نامربوط میگفتن. وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ یعنی اذیتی که پیامبر از ناسزاهای مردم شد، از ستمهایی که مردم بهش کردن اصلا قابل تحمل نیست. طرف میومد توی کوچه، پیغمبر داشت راه میرفت، عبای پیغمبر رو میکشید اونچنان که پشت گردن پیغمبر قرمز میشد. عرب بادیه نشین خشنی که تو عمرش این نرمی ها و محبت ها براش مفهوم نداشته، به دور از آداب. بله من اون شبم گفتم یه سری سجایای اخلاقی توش داشتن، توشون بود، اما اونم ریشه های عصبیت و تفاخر بود، اما آداب معاشرت نداشتن. مکرر همینایی که با پیغمبر میرفتن جنگ پیش آمده بود، بعد از جنگ تو تقسیم غنایم یکیشون توی تاریخ داره. اومد صاف مقابل پیغمبر وایساد، گفت چرا عدالت رو رعایت نمی کنی؟ چرا خوبا رو برای خودت برداشتی، بدا رو به ما دادی؟ به همین صراحت، به همین صراحت، چرا خوبا خوبا غنایم خوبو برای خودت برداشتی، بدا رو دادی به ما؟ پیغمبر معصوم عادل، عادل ترین انسانها، و چیکار کنه با این عرب نفهم؟ پیغمبر داره تو همین قصه صورتش سرخ شد، اما هیچ نگفت، تحمل کرد. وصبر علی ما یقولون، خدا بهش امر کرده صبر کن در برابر ناسزاهایی که میگن. اینا معیار برای شناخت انسان هاست. انسانهای الهی انسانهایی هستند که در برابر ناسزاها تحمل دارن. انسانهای الهی انسانهایی هستند که در برابر تهمتها و فوشها به تأسی از رسول خدا و اهل بیت می ایستند، زبان باز نمی کنند. و این اجر من غیر حساب دارد. و پیغمبر مقابل اینا چی کار کرد؟ روز فتح مکه، خب همه ترسیده بودن، همه ترسیده بودن، جمع شدن اونجا. پیامبر فرمود با اینکه همسایگان بدی برای من بودید، مرا اذیت کردید، ناسزا گفتید، به در خانم ریختید، منو از این شهر بیرون کردید، به اینم بسنده نکردید، اومدید در دیار من یعنی مدینه، اومدید اونجا آتش افروزی کردید، اما الیوم یوم المرحمه، در مقابل فریاد الیوم یوم الملحمه که امروز روز انتقام است، پیامبر فرمود الیوم یوم المرحمه، انتمت تلقا فانتمت تلقا، آزادید برید. اگه پیغمبر خدا عفو نکنه چی میخواد بکنه؟ اگه پیغمبر خدا اهل انتقام باشه یعنی از ساحت قدس ربوبی دوره. اگه پیغمبر خدا مثل خدا از خطاهای بندگان نگذره که پیغمبر نیست. پیغمبر خدا، رسول خدا باید اهل عفو و صفو و مغفرت باشد. و این یه راه تربیتی آقایون، این یه راه انسانسازیه، غیر از آثار دیگه داره. پیغمبر با این کاراش انسان میساخت، تربیت میکرد مردمو، ولو یه عده آدم نادان ناباب سوء استفاده میکردند و بد عمل میکردند. خب مایی که پیرو به پیامبریم، تو زندگی همون ببینید واقعا چقدر اهل گذشتیم، چقدر تو خانواده ها چقدر گذشت هست. به خدا گاهی سریه چیزهای جزئی میبینی کار به طلاق میکشه، برای اینکه این عنصر، این اصل، این اصل بنیادین در روابط اجتماعی ما داره روز به روز ضعیفتر میشه. تو خیابون میری میبینی دو نفر با ماشین میان، حالا یه چیزی یه کسی اشتباهی میکنه، آقا این منجر میشه به دعوا، چاقو کشی، قمه کشی، اتفاقات تلخی که حوادثی که خیلی این روزا اتفاق میفته، آدم منشأش رو نگاه میکنه میبینه یه منشأش یه مسئله ساده بود که اگر همون اول یه طرف گذشت میکرد، یه خورده تحمل میکرد، یه خورده صبر میکرد، کار به اینجاها نمیکشید. امیر المؤمنین می فرماید شر الناس، این عبارت روایت، شر الناس من لا یعفو عن الذله ولا یستر العوره. بدترین مردم کسی است که از خطاهای مردم نمیگذره و افشاء سر مردم میکنه، ستر عورت نمیکنه. یه کسی کار زشتی کرده، خب حالا شما به یه طریقی متوجه شدی، فهمیدی باید بلنگو بگیری اینو جار بزنی به در و همسایه و این بر و اون بر بیای بگی، اینا پاسخ داره. شر الناس من لا یعفو عن الذله ولا یستر العوره. این صریح کلام امیر المؤمنین. یا در یه فرمایش دیگری امیر المؤمن، اینجا هر چه میگم از اونا میگم، از خودم هیچی نمیگم، هدف من اینه شما با اون چهره های نورانی آشنا بشید، بشناسید امامانتون را، نسل جوان ما بشناسن چه گوهرهایی دارن، این مشعل ها رو نگاه کنن، تو زندگیشون چراغ هدایتشون قرار بدن و تو زندگی عمل بکنن. امیر المؤمنین می فرماید قلت العفو اقبح العیوب و تسرع الى الانتقام اعظم الذنوب. آدمایی که اهل گذشت نیستن، کم گذشت، ببینید نمیگه اونایی که گذشت نمی کنن، حضرت می فرماید اونایی که کم گذشت می کنن، کم گذشت کردن از بدترین عیب هاست. آدمایی که کم گذشتن بدترین عیب ها درشونه. و سرعت گرفتن و شتاب کردن برای انتقام از بزرگترین گناه ها. نمیگه انتقام گناه، انتقام حقه، انتقام آدم نسبت به ستمی که بهش شده باید میتونه حق داره انتقام بگیره، اما سرعت گرفتن به انتقام از بزرگترین گناهانه. از امام حسین براتون بگم، امام حسین علیه السلام، همینی که ما داریم این شبا برایش سینه میزنیم، گریه میکنیم، برای چی گریه میکنیم؟ برای اینکه کسی که این حرف رو زده شهید شده، کسی که مجمع فضائل است به بدترین نفع توسط رذلترین انسانها به فجیع‌ترین شکل به شهادت رسیده. می فرماید اگر کسی در گوش راست من به من ناسزا بگه، بلا فاصله از این طرف بیاد طرف چپ در گوش چپ من یه اعتذاری، یه عذری بیاره، من ازش قبول میکنم. ما باشیم همین الان در این گوش من این فحش دادی، نذاشتی یه ثانیه بگذره، حالا اومدی داری میگی فلان. این سید الشهدا میگه اگر همون لحظه که به من فحش داده بیاد در این گوش من این حرفو بزنه، من ازش میپذیرم ازش. همین امام حسین، ببینید عفو و گذشت، اونم با کیا؟ ما بابا میگیم اصلا دشمن و مخالف رو بذارید کنار، با خودمون، با خودمون گذشت داشته باشیم. آخه چرا این حس انتقام داره ما روز به روز تو ما قوی تر میشه؟ بگه نگاهی به دور و برمون بکنیم، واقعا ببینیم چقدر مشکلات زندگیمون ناشی از همین گذشت نکردن هست، چقدر مشکلات سیاسیمون ناشی از همین گذشت نکردن هست، چقدر مشکلات اجتماعی، مشکلات امنیتی، مشکلات عرض به حضور شما جرم و جنایت. مروان ابن حکم، مروان ابن حکم چیه؟ آدمی است که پدرش و خودش در زمان رسول خدا تبعید شدن به خاطر مخالفت ها و تقابل هایی که با اسلام و مسلمین داشتن. همین مروان ابن حکم کسی است که رسماً امیرالمؤمنین را سب می‌کرد. حالا بعدها در اتفاقات بعدم، حالا تا قبل از جنگ جملشو میگم، روز جنگ جمل اسیر شد، پناه آورد به امام حسن و امام حسین، گفت شما بیایید از من، برای من پیش پدرتون شفاعت کنید. امام حسین آمد پیش امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین او را بخشید، عفو کرد. همین آدم کسی است که توی مجلسی سر سید الشهدا رو گرفت پرت کرد، گفت یومون به یوم بدر. آدم هایی که اهل انتقامن، آدم هایی که انتقام چشمشون رو کور میکنه، آدم هایی که شیطان مسلط میشه انتقام سراسر وجودشون رو میگیره، اینجوری میشن. این داستان انتقام بدر رو نمیدونم هنین و اون احقاد خیبریه و بدریه که تو تاریخ نقل میکنن، اینا به هر حال همه نشون دهنده اینه که جنس آدمایی که مقابل اهل بیت وایستادن، جنس آدمایی که اون روز تو کربلا اون اصلیاشون سفارایی کردن، یه بخشیشون غیر از دنیا طلبی و امثال اینا، اون حس انتقام بود، انتقام جویی. همین مروان که سر سید الشهدا رو توی جلسه ای پرت کرد، گفت یومون به یوم بدر، یعنی این در مقابل روز بدر، کشته های ما روز بدر، کینه های بدریش اونجا سر باز کرد. همین آدم تو قیام مردم مدینه فراری شد، این طرف و اون طرف به خانه امام سجاد پناه آورد، با زن و بچه به خانه امام سجاد پناه آورد، امام سجاد بهش پناه داد. با اینکه دشمن بود، با اینکه این همه جنایت کرده بود، اما چون به خانه امام آمده بود پناه آورده بود، که زنش تو تاریخ داره، یه جا گفت یکی از بهترین دورانهایی که ما داشتیم اون تو اون ایام تو اون دورانی بود که توی خانه زین العابدین بودیم. نمونه ها زیاده از این رفتارها، وقت نیست، مکرر در مورد خود امام سجاد اومدن نقل کردن. چقدر داره توی مدینه تو مسجد پیغمبر نشسته بود، یکی از قوم و خویشای امام سجاد اومد نشست جلو جمع، شروع کرد ناسزا گفتن به امام سجاد. امام سجاد سرش رو انداخت پایین، یک کلمه حرف نزد، یک کلمه سخن نگفت. آدمایی که اهل ناسزا هستن دیگه زبانشون قید و بند نداره، فرق نمیکنه خصوصی بگن یا علنی بگن، فرق نمیکنه تو تلگرام بگن یا توی مثلا مسجد بگن، فرق نمیکنه براشون. یه عده آدما این دهنشون، زبانشون، قلمشون چفت و بس نداره دیگه. حالا خلایق خدا مختلفن دیگه، حالا چیکار کنیم؟ ما که نمیتونیم اینا رو کاری بکنیم که. اما اونی که مهمه اینه که من به همه اینو میگم، واقعا نگاه سیاسی به این مسئله ندارم، اشهد بالله به عنوان یک سیره‌ای که باید تو جامعه دینی حاکم بشه و به نفع همه است، به نفع همه است دارم عرض میکنم، همه سود میبرن اگر به این روش عمل کنن. یه خورده خیشتنداری، صبر، تحمل نداریم اینا رو؟ امام سجاد صبر کرد، سرش رو انداخت پایین، این دوروبری ها هی خونشون به جوش آمده بود، منتظر بودن امام سجاد یک کلمه جواب بده به این آدمای پست، به این شخصی که با پستی آمده بود اونجوری داشت حرف میزد. سکوت کرد، اون شخص رفت. امام سجاد بعد از جا بلند شد، کفشاشو دست گرفت تو کوچه، به این افرادی هم که بودن گفت شما هم بیایید، چون شما شنیدید که این شخص به من چه گفت، میخوام شما هم پاسخ من رو بشنوید. همراه حضرت آمدن تو کوچه، هی به امام سجاد میگفتن باید اینو بهش میگفتی، باید اینو میگفتی، باید اینو میگفتی. حضرت سکوت کرده بود. این آیه رو تو راه که میرفت این آیه رو میخوند: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. کسانی که این آیه در مورد صفات متقینه، کسانی که کظم غیظ میکنن، خشمشون رو فرو میبرن و از خطاهای مردم در میگذرن. والله یحب المحسنین. رفت آمد جلو در خانه این شخص، در زد، گفتن چیه؟ گفت علی ابن الحسینم. بگید فلانی بیاد. آمد پشت در، در رو باز کرد، گفت الانه که حسین ابن علی ابن الحسین میخواد هرچی ناسزاست بار من کنه. گفت برادرم، اگر اون چه تو گفتی در من هست، خدا من رو ببخشد، و اگر اون چه گفتی در من نیست، خدا تو را ببخشد. همین پاسخ امام به این حتاک این بود. همونجا بین پیشانی امام رو بوسید، گفت هر چه گفتم من خودم سزاوارشم. این اثر تربیتی داره. حالا وقت گذشته، من میخواستم چند اثر از آثار گذشت رو بگم، مجبورم فردا میخواستم یه اصل دیگر رو بگم که فکر نمی کنم فرصت باشه فردا شب. حالا حداقل یه بخشی رو اختصاص میدم به آثار گذشت از دید روایات. ببینید چه آثاری داره در دنیا و آخرت، در دنیا و آخرت چه آثاری داره. وقت گذشته، ما این مجالس و محافل رو برای این تشکیل میدیم که اولا محبت خودمون رو به این خاندان پاک، مطهر، منور، نمونه، اسوه اعلام بکنیم و پیوند پیدا کنیم با اینها، پیوند روحی پیدا کنیم، پیوند روحی پیدا کنیم، گریه کنیم بر مصیبت سید الشهدا، اما بدانیم که سید الشهدا چه بود و چه کرد. و به خاطر همین است که انسانیت مجذوب اوست. دیشب توی جلسه ای گفتم یک شاعر مسیحی، حقوقدان، عرب، کسی که در ادبیات عرب و شعر کم نظیره، در لبنان میگه پسرش تو مبستر بیماری افتاده بود، مدت ها بود بیمار بود، صبح که رفتم صداش بزنم دیدم این بالشی که زیر سرش گذاشته، این بالش خیسه، فکر کردم اومده آب بخوره یا لیوان آبی بوده اونجا از دستش افتاده ریخته رو بالش. گفتم این چیه؟ گفت من دیشب تا صبح قصیده‌ای در شهادت امام حسین گفتم و همزمان که با این قصیده رو میگفتم و شعر میگفتم بی اختیار عشق از چشمانم سرازیر میشد. یک شاعر مسیحی برای امام حسین شعر میگه،
شعری که آمیخته با اشک، اونم به حدی که بالش و متکای او رو خیس میکنه. اون مسیحی برای چی این کارو کرده؟ اون مسیحی برای این که حسین دست او را بگیره به بهشت ببرد؟ اون مسیحی برای این که داره معامله میکنه که اگر من گریه کنم امام حسین میاد روز قیامت دست منو میگیره؟ اون همچین اعتقادی نداره. اون مجذوب این شخصیت، این شرافت، این عظمت، این بزرگی است. این بزرگی در همین عفو و گذشت و اینها خودشو نشون میده. امشب شب شام قریبانه. خدا میداند امشب در کربلا چه خبره. دلها رو روانه کنیم کربلا همین امشب. یه سلامی به سید شهیدان عالم بدیم، یه سلامی به ابوالفضل العباس بدیم، یه سلامی هم به زینب کبرا که حرمش، حرم زینب کبرا خلوت به تحت حمله حرامیان، در محاصره حرامیان. امشب دل رو ببریم کربلا، کربلای سال 61، ببینیم امشب چه خبره. وقتی یه نفر از دنیا میره، یک نفر، شما رفتید خونه کسی که عزیزی رو از دست دادن به یه حادثه طبیعی، شب که میرید خونه اون معزا، صاحب عزا، حال و روز اطرافیان و بستگان رو که میبینید، یکی یه گوشه نشسته داره گریه میکنه، مخصوصا اگر جوان باشه، مادرش، پدرش اصلا قابل وصف نیست، قابل تحمل نیست. آدم توی یه خانواده شب بره یه همچین گرفتاری براشون باشه، خود به خود آدم متأثر میشه، منقلب میشه، اشک از چشمان آدم سرازیر میشه. حالا شما حساب کنید امشب کربلا چه بر زینب گذشت، چه بر زینب گذشت. یک نفر، دو نفر، برادر، پسر، برادرزاده، یکی دوتا نبودن، اونم با اون وضع، اونم با اون وضع، طفل شیرخوار. خدا میداند زینب چه قدرتی داشت، این سینه زینب چه عظمتی داشت که تونست این مصیبتها رو اون شب تحمل کنه و جان به جان آفرین تسلیم نکنه. بعد از این که سید الشهدا سر از تنش جدا کردند، اول از همه خود سید الشهدا رو غارت کردند. قبل از غارت خیمه ها یکی اومد عمامه سید الشهدا رو برداشت، یکی زره سید الشهدا رو برداشت، یکی کفش سید الشهدا رو، حتی به اون پیراهن کهنه هم رحم نکردند. بدن سید الشهدا برهنه. بعد عمر سعد فریاد زد من ینتقم الحسین و یوتئه فرسه. کسی هست پاسخ این فریاد کننده را بدهد و با اسب بر بدن حسین بتازاند؟ 10 نفر جواب مثبت دادن، 10 نفر سوار بر اسب هی می رفتن رو این بدن، می آمدن، انقدر آمدن و رفتن این بدن به زمین چسبید. چه چه بر زینب گذشت؟ تازه حالا دستور داد حمله کنن به خیمه ها، حمله کردن به خیمه ها. ایزن ها و بچه ها هر یک به یه طرف فرار می کردند، حمله کردند، خیمه ها را آتش زدند.